Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin. Al-hudat al-mahdiyyin siyama baqiyatillah fil arzin ajalla farajahu sharif. در سوره مبارکه مدثر آیه 36 آیه 26 خداوند تبارک و تعالی فرمود سأصلیه سقر و بعد در آیه 30 فرمود علیها یعنی علی السقر 19. در آیه 31 فرمود این 19 که در سقر گفتیم اصحاب النار، که گفتیم مقصود از اصحاب النار یعنی کسانی که موکل آتشند و عذاب رو بر عهده دارند، که تنها موردی است که در قرآن اصحاب النار به این معنا به کار رفته. فرمود و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون ولیقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. فرمود این که ما گفتیم 19 به خاطر این بود که این عدد در کتب آسمانی قبلی انجیل و تورات آسمانی آمده بود، بنابراین اهل کتاب که بخشی از اون چه که در اختیارشون بود از انجیل و تورات همون انجیل و تورات آسمانی است که اشاره کردیم جلسه گذشته، این عدد رو در آثار خودشون دیده بودن، بنابراین باعث می شد که اونها ایمان پیدا کنن، یقین پیدا کنن که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم دانششون دانش الهی است که همون عدد رو بیان می کنه. از طرفی مؤمنین هم ایمان پیدا کنن، ایمانشون تقویت بشه تا ببینن که همون چرا که انبیاء گذشته گفتند این پیامبر هم بیان کرده. اما در مقابل الذين في قلوبهم مرض یعنی منافقین و الكافرون اونها نه، اونها در واقع گرفتار گمراهی میشن، فتنتن للذین کفروا، این یک آزمونی است برای اونها، چون اونها میپرسن ماذا اراد الله به هذا مثلا، چرا اینطور گفته خدا، چرا عدد 19 رو گفته. جلسه گذشته اشاره کردیم که علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن تنها عامل نفاق قدرت سیاسی و اجتماعی نیست، هرچند که قدرت سیاسی و اجتماعی از عوامل نفاق و از عوامل مهم نفاق، چرا که افراد وقتی میبینن یه قدرتی شکل گرفته، یک توانی پیدا شده که ممکنه توی اون قدرت اینها هم به موقعیت‌های مهم اجتماعی دست پیدا کنند، اظهار ایمان می‌کنند تا بیان و در موقعیت‌ها قرار بگیرند. اما عوامل دیگری هم هست که می‌تواند منشأ نفاق باشه. این نکته‌ای که علامه فرمودن به خاطر اینه که خب حالا من نمی‌خوام وارد جزئیات بشم، دوستان به اشاره من عرض می‌کنم متوجه میشن که بالاخره بعضی از منافقینی که اطراف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن، کسانی بودن که در مکه به پیغمبر ایمان آورده بودن، از کسانی نبودن که در مدینه ایمان آورده باشن، ولی در این حال رفتارهای اونها در آینده تاریخ اسلام نشون داد که اینها واقعا ایمان نداشتن به اون معنای واقعی کلمه، حضرت رو فرستاده خدا نمیدونستن و مرحوم علامه رضوان الله علیه در واقع ناظر به اونهاست. البته من عرض کردم با توجه به این که این سوره از اوائل سور محسوب میشه، که عرض کردیم دومین یا سومین سوره است که بر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، و اون موقعی که این سوره نازل شده ظاهراً اون افراد هنوز ایمان نیاورده بودن. درسته حالا اختلافاتی در بین بعضی از مورخین و محدثین در مورد ایمان اونها هست، اما اون چی که صحیحه و معتبره نشون میده که اونها هنوز این دوره ابتدایی ایمان نیاورده بودن. بنابراین باید این عبارت رو، عبارت الذین فی قلوبهم مرض رو، همونطوری که علامه در ابتدای سخنشون فرمودن، حمل کنیم بر نوعی اخبار غیبی. یعنی خداوند تبارک به تعالی داره از همون اول به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم این نکته رو تذکر میده که بالاخره یه عده‌ای کافرن، رسماً مخالف تو ان، مقابل تو می ایستن، یه عده‌ای هم هستن ایمان میارن، میان کنار تو، اما در واقع ایمان ندارن. فی قلوبهم مرض، اینها به انگیزه های دیگری آمدن. از همون اول خدا داره به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و به مسلمان‌ها این تذکر رو میده که بالاخره اینها، یه سریشون، فی قلوبهم مرض، اینا برای یه چیز دیگه ای اومدن، اینا برای خاطر این که واقعا تو رو پیامبر میدونن، واقعا این حقایق رو قبول دارن، نیامدن، یه انگیزه های دیگری داشتن. حالا به همین مقدار من اکتفا میکنم. بعد خداوند میفرماد کذالک یذل الله من یشا و یهدی من یشا. خدا این چنین یذل من یشا و یهدی من یشا، هر کیو خدا بخواد گمراه میکنه، هر کس رو خدا بخواد هدایت میکنه. چون همونطوری که میدونید، همونطور که یکی از اسامی الهی هادیه، یکی از اسامی الهی مضله. خدا هم هدایتگره هم گمراه کننده، هر دو از اسامی خداست. نکته ای که من چند جلسه قبل عرض کردم و اون نکته نسبتا دقیقیه، نیاز به دقت داره، اینه که ما این عبارات و امثال این عبارات رو که در قرآن هست باید در متن اراده تفسیر کنیم. چون اگر ما عامل اراده رو کنار بگذاریم و قائل به جبر بشیم، اون موقع دیگه معنای هدایت از بین میره. ارسال رسول، انزال کتب، ارزش خودشو از دست میده. اگه قراره یه عده‌ای به صورت قهری هدایت بشن و یه عده‌ای هم به صورت قهری گمراه بشن، دیگه چه فایده‌ای داره فرستادن پیامبران؟ چه فایده‌ای داره فرستادن کتب آسمانی؟ بنابراین ما باید این عبارت ها رو تو متن اختیار، تو متن اراده تفسیر کنیم. البته توجه داشته باشید که گرایش غالب در بین بشر جبریگریه. یعنی الان میدونید که از نظر عقیدتی، نه از نظر فقهی، از نظر عقیدتی ما در بین مسلمان ها دو تا مذهب داریم. یه مذهب امامیه از نظر عقیده ها، یه مذهب اشعری. اون مذاهبی که شما شنیدید، حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی و حالا وهابی ها، اینا همه مذاهب فقهیه، اینا مذاهب عقیدتی نیستن. به لحاظ عقیدتی اکثریت جهان اسلام، اکثریت اهل سنت، اکثریت قریب به اتفاق اشعریه. معتزله که اسمشون رو شما شنیدید در کتاب‌های کلامی، بحث‌هاشون رو احیانا دیدید، یه فرقه منقرض شده است. ما امروز جمعیتی در جهان اسلام به عنوان معتزلی نداریم. بله، تک تک هستند آحادی از متفکران اهل سنت معتزلی هستند، تک تک، اما فرقه معتزله منقرض شده و اشاعره هستند. اشاعره غالب در واقع جهان اسلام رو تشکیل میده.
خدای متعال حدیث
100%
معنای امروزی
اجازه بفرمایید دیگه. بله سب بفرمایید، همینو دارم توضیح عرض من اینه. ببینید اکثریت جهان اسلام جبریه. حالا حتی میدونید که بخش زیادی از مسلمان ها گرایش تصوف دارن، اکثریت صوفیه جبری هن. و بسیاری از کتاب هایی که متفکران اسلامی نوشتن، چه متکلمان چه متصوفه چه عرفا و حتی چه فلاسفه، بسیاریش با گرایش جبری نوشته شده، چون اختیار مسئله مشکلیه. و این فقط مربوط به جهان اسلام نیست. مسیحیت تقریبا اکثریتشون، حالا غیر از پروتستان ها که یه مقداری از این جهت کمتره، اکثریت مسیحیت یعنی کاتولیک ها و ارتودکس ها، اینا جبری هن. یک تفکر جبری داره. و نه فقط در ادیان جبر یک تفکر غالبه، تو علم هم همینطوره. یعنی روانشناسی امروز نگرشش نگرش جبریه، جامعه شناسی امروز نگرشش نگرش جبریه. اینا معتقدن انسان در یه شرایطی با یه خصوصیاتی یه عکس العمل خاصی داره، هر کسی رو بذاری توی اون شرایط با اون خصوصیات همون عکس العمل خواهد داشت، اصلا برای اراده قیمتی قائل نیستن. حالا در مقابل این اکثریت جهان، تفکری که اهل بیت علیهم السلام در بین شیعه بر اون تأکید داشتن، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه قائل بودن به جبر اونطوری که اشاعره میگفتن، نه قائل بودن به تفویض. تفویض تفکر معتزلیه. این تفکر که بعضی ها، حتی متاسفانه بعضی از متفکران شیعی ما هم این حرف رو در بعضی جاها زدن، بعضی از معارف هم حتی این حرف رو زدن که شیعه با معتزله هم عقیده هستن، این غلطه. شیعه همونطوری که با اشاعره مخالف بودند، با معتزله هم ما مخالف بودند، چون معتزله قائل به تفویض بودند. اونا معتقد بودند خدا کلن کار رو سپرده به بشر، دیگه اصلا کاری نداره به بشر، در حالی که شیعه این چنین اعتقادی نداره. امرون بین الامرین، که درک این امرون بین الامرین خیلی مشکله. مرحوم آخوند که شما مستحضرید، دانشمند بزرگ شیعی ما، شخصیت بزرگ علمی فقهی اصولی ما، مرجع بزرگ شیعیان جهان، خب وقتی تو کتاب کفایه میرسه به مسئله جبر و اختیار، با مشکل مواجهه. یه قلم اینجا رسید و سر بشکست، دیگه نمیتونه جمع کنه. این مسئله مشکله. ما هم الان بنا نداریم جبر و اختیار رو اینجا بحث کنیم، فقط یک اجمالی، یه صورتی از مسئله به شکلی که بشه تصور کرد ما اشاره کنیم. ببینید، یضل الله من یشا و یهدی من یشا، یه بیان سادهش همونیست که بعضی از دوستان چند جلسه قبل از قول بعضی از بزرگان معاصر اشاره کردن. این بیان بیان بسیار ساده است، این بیان در واقع بیان ابتداییه، ولی خب بیانیه که فهمش برای اکثریت ساده تر از بقیه بیاناتی است که میشه داشت. و اون اینه که به تعبیر قرآن، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راهو نشون دادیم. هدیناه السبیل، راهو نشون دادیم، گفتیم این راه، این چاه، این دارو، این سم. اما شاکرن، یا یه کسی شکر میکنه این نعمتی رو که ما دادیم، شکرش به اینه که راه هدایت رو انتخاب میکنه، راه درست رو میره. و اما کفورا، یا کفران میکنه نعمت رو، کفرانش به این که مسیر حق رو نمیره، میره در مسیر باطل. خب اینجا اختیاره، اما شاکرن و اما کفورا. وقتی شما یه قدم برمیداری به سمت هدایت، ان تنصر الله ینصرکم، خدا اگر کسی او رو یاری کنه یاریش میکنه. خب خدا که به یاری کسی نیاز نداره، الله الصمد، بی نیاز مطلقه. ان تنصر الله، اینکه شما اگر خدا رو یاری کنید یعنی به حرف خدا گوش بدید، اطاعت خدا کنید، مسیری رو که خدا میگه انتخاب کنید، یعنی شاکرن. ان تنصر الله ینصرکم، یعنی اگر شما یک قدم گذاشتی در مسیر هدایت، اونا کمک میکنن به شما، خدا کمک میکنه به شما، میاد شما رو یاری میکنه که شما تو مسیر هدایت بهتر بیشتر جلو برید. اینجا به تعبیری یهدی من یشاء، یهدی من یشاء. اما از اون طرف اگر خدایی نکرده شما پا در مسیر کج گذاشتی، خب خدا سنت هایی داره، یکی از اون سنت ها سنت فرصت دادنه، این که به طرف فرصت میده. این طرف پاشو گذاشته در مسیر کج، خدا زود جلوشو نمیگیره، نمیاد بزنه رو پاش، بزنه رو سرش که نرو. البته حالا در بعضی موارد افرادی که یک عنایتی بهشون هست این اتفاق میفته، ولی اونهایی که این عنایت نیست، افراد عمومی، خدا یه کسی تو مسیر باطل میره زود نمیاد جلوش رو بگیره، بهش فرصت میده. و این فرصت دادن، خب یه فرصت از این جهت که اون دوباره بتونه تصمیم بگیره که راه درست رو بره یا راه غلط رو بره، انتخاب کنه. اما از اون طرف چون این یک بار اشتباه آمده، زمینه اشتباه در او پیدا شده. البته امکان هدایت از بین نمیره هیچ وقت، امکان هدایت هیچ وقت از بین نمیره، تا زمانی که به تعبیری جان برسه به حلقوم، اذا بلغت الحلقوم، تا اینجا باب توبه بازه. یعنی انسان تا اون لحظه ای که دیگه جانش رسیده به حلقوم میتونه برگرده جبران کنه. اما در واقع انسان با هر انتخابی یه فرصتی رو از دست میده یا یه فرصتی رو به دست میاره. اگر خوب انتخاب کرد یه فرصتی به دست میاره، ان تنصر الله ینصرکم لئن شکرتم لعزیدن نکن، اگر شاکر باشه خدا اضافه میکنه. اما اگر مسیر باطل رو انتخاب کرد، با هر انتخابی در واقع یه فرصتی رو از دست میده، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، میره به سمت بطلان. حالا ببینید این اراده ای که ما داریم، ما اراده داریم، من الان میتونم دستم رو باز کنم، میتونم ببندم، میتونم این لفظی رو که الان بر زبان جاری میکنم بگم یا نگم، میتونم سکوت کنم، میتونم حرف بزنم، منم، من میتونم. اما توجه داشته باشید، این که من میتونم دستم رو باز کنم ببندم، این که من میتونم حرف بزنم، من میتونم، این قدرت از ناحیه کیه؟ کی به من این قدرت رو داده که من بتونم این کار رو بکنم؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، قدرت همه از آن خداست. بنابراین اگر من انتخاب میکنم، درسته من انتخاب میکنم، اراده منه، ولی قدرت رو، توان این کار رو خدا داده. برای همین فاعل همه چیز به یه معنا خداست، فاعل همه چیز به یک معنا خداست. این به معنای از بین بردن نقش من نیستا، من نقش خودم رو دارم، به همین دلیل هم روز قیامت من رو به اعتبار نقش خودم قضاوت میکنن و مجازات میکنند یا مورد عنایت قرار میدن. اون کسب منه، اون عمل منه. به همین دلیل اگر مثقال ذره خیرن یره، مثقال ذره شرن یره. کوچکترین کار خوبی انجام بدی میبینی، کوچکترین کار بدی انجام بدی میبینی، چون کار توه. هرچند تو با تمام وجودت از ناحیه خدایی، تو چیزی نیستی، انتم الفقراء الالله، این فقری، هیچ چی نیستی از خودت. بنابراین به زبان ساده خدا راه رو نشون میده، اگر کسی مسیر هدایت رو انتخاب کرد، تنصر الله ینصرکم، خدا یاریش میکنه، هی جلوترش میبره. اگر کسی مسیر کفر و کفران و نعمت رو، مسیر باطل رو انتخاب کرد، اونم خدا بهش مهلت میده، فرصت میده. و این مهلت دادن از یه طرف یک امر مثبته که میتونه برگرده، از یه طرف یه امر منفیه، بالاخره اون چون یه مسیر بد رو رفته، زمینه بد براش فراهم شده، میره اون طرفتر. بنابراین خداست که همه عالم رو داره اداره میکنه، چه اونایی که هدایت میشن، چه اونایی که گمراه میشن، همه و همه فعل خداست. برای همین خدا هم هادیه هم مذله، هر دو هست، هر دو هم در اسامی خدا وارد شده. خدا هم هدایت میکنه هم گمراه میکنه. اما گمراه کردن خدا یا هدایت کردن خدا اینطور نیستش که بدون اراده و اختیار ما باشه، نه، تو متن اراده و اختیار ماست. حتی ببینید نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که خب بالاترین شخصیتی است که در بشر به بالاترین مقام رسیده، به تعبیر قرآن قاب قوسین او ادنا، با خدا فاصلش دو تا کمان، مثلا 2 متر. البته این برای تقریبه ها، خدا که جا نداره که مثلا خدا اونجا نشسته باشه من 2 متری او قرار بگیرم، برای تقریبه. قاب قوسین او ادنا، این پیامبری که به این جایگاه رسیده، این پیامبری که طبق روایت، حالا قاب قوسین او ادنا آیه است، طبق روایت وقتی که پیامبر اعظم میرسه به یک جایگاهی، میبینه جبرئیل نیامد با او، به جبرئیل میفرماد بیا، جبرئیل میگه طبق روایت لو دنو تو انملتن لحترقتو، میفرماد اگه یه بند، میگه عرض میکنه اگه یه بند انگوش بیام جلو میسوزم. جبرئیل قبلا هم عرض کردم اعظم ملائکه محسوب میشه، یعنی تو ملائکه یک گروهی ملائکه مقربن، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جبرئیل علیه السلام، تو اونا جبرئیل ظاهرا از همه بالاتره. جبرئیل که اعظم ملائکه است و قبلا عرض کردم در تفسیر سوره قدر روح رو بسیاری از مفسران تفسیر کردن به جبرئیل، او میگه لو دنوت ان ملتن لحترقتو، یعنی جایگاهی که نبی اعظم رسیده من نمیتونم برسم، قاب قوسین و ادنا. اما همین نبی اعظم در همون داستان معراج، خداوند تبارک و تعالی وقتی میخواد ازش تعریف کنه، مدح کنه، میفرماد ما کذب الفؤاد و ما رعا. پیغمبر در اون معراج یه چیزایی میدید، یه حقایقی از عالم رو میدید، بعد خدا اینجوری تعریف میکنه، میگه این پیامبر وقتی میدید، ما رعا، آنچه را که میدید، ما کذب الفؤاد، قلبش تکذیب نمی کرد. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر میتونست تکذیب کنه، یعنی پیغمبر میتونست همین حقایقی که میبینه بگه شاید خواب و خیاله، شاید گرفتار توهم شدم، شاید اینا حقیقتی نداشته باشه، میتونست تکذیب کنه. اما خدا تعریف میکنه، میفرماد ما کذب الفؤاد و ما رعا، پیامبر اون چرا که میدید باور میکرد، ایمان میآورد که واقعیت داره، یعنی با اراده خودش این کار میکرد. خب معراج میایم داستان، ببینید قدیر، داستان قدیر. خب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور بود ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو اعلام کنه، ولی پیغمبر میشناخت اطرافیانشو، وضعیت اونجا رو میدونست، میدونست که اگر این کارو بکنه با عکس العمل هایی احتمالاً مواجه میشه، میگن آقا این پسر عموشه، دامادشه، فامیلشه، حالا میخواد مثلا به این موقعیت، به این جایگاه. نمیگن که این واقعا خودش یک کمالاتی داره، با اینکه اونا میدونستن علی ابن ابی طالب اشجع الناس، اعلم الناس، همه اینا رو میدونستن، ولی خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملاحظه میکرد که خب حالا من این کارو بکنم چه بسا یه عده‌ای یه همچه حرفایی بزنه. بعد خداوند تبارک و تعالی به چه تعبیری در قرآن فرمود بلغ ما انزل الیک من ربک، اینی که ما بهت گفتیم برو برسون، بلغ امرم هست، همچین خیلی هم نرم و با مثلا تعارف و اینا نیست، بلغ ما انزل الیک من ربک. بعد یه تهدید خیلی سنگینی، این چیه؟ این اواخر دوران بعثته، تمام زحمات رو پیغمبر متحمل شده، سالها رنج کشیده. خداوند به چه ادبیاتی میفرماد؟ میفرماد فئن لم تفعل، اگه این یه دونه کارو که بهت گفتیم نکنی، یعنی یه دونه امر رو اگر شما اطاعت نکنی پیامبر اعظم، فئن لم تفعل فما بلغت رسالته، اصلا هیچ کاری نکردی، هر چه کردی باطل شد. این یعنی چی؟ یعنی پیغمبر میتونه عصیان کنه. ببینید عصمت به این معنا نیست که معصوم نمیتونه گناه کنه، میتونه و نمیکنه. اگه نمیتونه که هنر نیست که، نه این کسی نمیتونه گناه کنه گناه نکنه، خب این که هنری نیست. پیامبر و ائمه علیهم السلام میتوانند اسیان کنن اما نمی کنن. خدا می فرماد فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، یعنی پیغمبر می تونه اینجا اسیان کنه، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اصلا رسالت رو نرسوندی، این همه سال زحمتت، این همه مشقتی که تحمل کردی همه برباده. بنابراین توجه داریم که حتی نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در متن اختیار به این مقام رسیده، نه به اضطرار. حالا اینجا دیگه فعلا توقف کنیم، انشالله که خداوند تبارک و تعالی به برکت این ایام، به برکت انفاس قدسی امام زمان اجل الله فرجه الشریف، به همه ما توفیق معرفت بیشتر نسبت به حقایق دین مرحمت بفرماید. بر محمد و آل محمد صلوات.